درس 232 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در خیار عیب یه سلسله مسائل کلی است که شبیه مسائل خیارات گذشته است، که مثلا نظیر خیار قبل که ظهور قبل کاشف است یا سبب، خیار در ظرف ظهور قبل معلوم می شود یا نه، اینجا هم خیار در ظرف ظهور عیب ظاهر می شود یا نه، این فرع و فروع دیگر از مسائل است که بعداً مطرح می کنند. عمده در تلیع بحث این است که در خیار عیب عرش مطرح است و این عرش با رد جمع نمی شود. اون وقتی که حق رد دارد حق عرش ندارد، اون وقتی حق عرش دارد حق رد ندارد، در حالی که معروف بین اصحاب این است که قبل از تصرف هم می تواند عرش بگیرد هم می تواند رد کند، بعد از تصرف حق رد ندارد حق عرش دارد. دو محور است که باید بحث بشود، یکی این که اصل عرش به چه دلیل ثابت میشود، دوم این که نسبت عرش با رد چیست، آیا با هم جمع میشوند یا نمیشوند. برخی ها خواستن مسئله عرش را مطابق با قاعده کنند، در حالی که با هیچ قاعده از قواعد فقهی مسئله عرش ثابت نمیشود، عرش فقط تعبد محض است. مهمترین قاعده که در مسئله خیارات مطرح است قاعده تخلف شرط ضمنی است، یک. قاعده لا ضرر است، دو. این دو قاعده همونطوری که در روز چهارشنبه بحث شد روشن شد که هیچ کدام از اونها توان اثبات عرش ندارد. برخی از قواعد هست که ناظر به ابعاد مبیع است نه اوصاف مبیع. برخی ها خواستن این رو مطابق قاعده کنن، بگن به این که چون کالایی که معیب شد جزئی از ثمن بدون مثمن موند، زیرا خریدار کالای صحیح خرید و در هنگام تحویل کالای معیب را او دادن، پس مقداری از ثمن بلا عوض مونده است، این مقدار را باید برگردونن به این همون عرش است. پس به استناد این قاعده عرش گیری میشه امر مقتضای قاعده و تعبد محض نیست. لکن تو مسئله فصل دوم از فصول به، یعنی مربوط به شرایط عوضین و اوصاف عوضین، اونجا ملاحظه فرمودید که اوصاف نه جزء معوض است نه جزء عوض، هرچه به عنوان وصف ذکر شد این گرچه دخیل در اضافه کردن ثمن یا رغبت خریدار و مانندان هست، ولی جزء مبیع یا جزء ثمن نیست. فرق است بین جزء و وصف. مثلا اگر بنا شد زمینی که مشخص کردن متری کذا 100 متر باشد، معلوم شد این زمین 80 متر بود، اینجا خیار تبعه صفقه است، جزئی از ثمن بلا عوض مونده است و مانند آن. ولی اگر بنا شد زمینی 100 متر باشد هست، لکن قرب به جاده یا بعد از جاده، قرب به مسجد یا بعد از مسجد جز اوصاف این زمین بود، به بعد در هنگام تحویل و تحمل دیدن برخلاف وصف در آمده است، اون قرب به جاده یا قرب به مسجد یا قرب به مراکز درمانی و مانند آن جزء مبیع نیست که مقداری از ثمن در برابر او قرار بگیرد، لکن در افزایش قیمت دخیل است، در افزایش رغبت خریدارها دخیل است. اوصاف در افزایش قیمت دخیلند، در افزایش رغبت دخیلند، ولی جزء مبیع یا جزء ثمن نیستند. لذا اگر وصف تخلف کرد، خیار تبعض صفقه مطرح نیست، خیار تخلف و شرط مطرح است. اگر این وصف جزء مبی یا جزء سمن می بود که مقداری از عوزن به ازای او بود، این خیار می شد خیار تبعض صفقه. یعنی همونطوری که اگر کسی زمین 100 متری رو خرید و معامله کرد، بعد معلوم شد که 80 متر بود، این خیار تبعض صفقه دارد، میگه صفقه من بعض شد، مقداری از صفقه رو دادید، مقدار رو ندادید، و من زمین 80 متر رو نمیخوام. نه خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط. بنابراین این خیار تبعض صفقه مطرح است. اوصاف در کثرت و قلت رغبت دخیل است. یک، در کثرت و قلت سمن سهیم است. دو، اما ما یبذل به ازای سمن نیست. این که میگن شرط دخیل است، شرط وصف دخیل است، نه یعنی قسطی از سمن به ازای اوست. لذا بین خیار تبعض صفقه و خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط کاملا فرق می‌کنه. بنابراین اگر صحت هم این چنین است، خریدار پولی را که برای کالا می‌دهد، اگر این میوه بنا شد 5 کیلو باشد، اگر 4 کیلو درآمد، او خیار تبعض صفقه دارد. ولی اگر 5 کیلو بود ولی در بین اینها میوه های ناسالم هم بود، او خیار تبعض صفقه ندارد، او خیار عیب دارد، یا خیار تخلف وصف دارد، یا خیار تخلف شرط دارد.
استاد، بعضی از شروط هست که در سمن دخالت داره، مثلا میگوید ماشینی که با رنگ سفید باشد اینقدر.
بله، این هم همینطور است. این در قلت یا کسرت سمن، قلت یا کسرت رغبت دخیل است، اما جزء سمن نیست، جزء مسمن نیست. حتی خیار غبن هم همینطور بود. در خیار غبن تمام پول به حساب در مقابل این کالا بود، نه اینکه جزئی از این پول به ازای جزئی از اون و مانند آن. لذا در مسئله خیار غبن هم خیار تبعض صفقه نبود، خیار تخلف وصف بود، خیار تخلف شرط بود و مانند آن. خب پس یه وقت است که در کثرت و قلت سمن، در کثرت و قلت رغبت و مانند آن دخیل است. یه وقت است نه جزء سمن است یا جزء مسمن. اگر جزء سمن یا جزء مسمن بود، خیار تبعض صفقه مطرح است. پس بنابراین عرش قاعده نیست، مطابق باهش قاعده جور در نمیاد. چرا یه جزء از سمن رو برگردونه؟ برای اینکه تمام سمن در قبال این مسمن بود. حالا یا اون شخص قبول میکند یا نکول. یه وقت هست که مقداری پول میگیرد که از حق خود بگذرد، این از بحث بیرون است. همونطوری که اسقاط حق خیار رایگان ممکن است، در قبال دریافت عوض هم ممکن است. اون حق فروشی حق خود را فروخت، تبدیل کرد برات. اما یه وقت هست میگد نه، این سمنی که من به تو دادم، مقداری از این سمن ملک تو نشده، مال من رو باید برگردونی. این درست نیست، برای اینکه تمام سمن در مقابل تمام مبی است. وصف صحت که جزء مبی نبود، چون وصف صحت جزء مبی نبود، جزئی از سمن هم در مقابل او قرار نمیگیرد. پس تمام سمن در مقابل تمام مبی است، منتهای مبی فاسد شد، این شخص هم خیار عیب دارد یا خیار تخلف است دارد ماننده. پس بنابراین اثبات عرش به هیچ وجه مطابق با قانون نیست. همون فرمایشی که در شرح قواعد علامه محقق ثانی ذکر کرده است در مسئله خیار غبن، که این شخص قابل بدهکار نیست، زیرا تمام سمن در مقابل تمام مبی است و مشتری اگر دید گران است، خب کلش پس میدهد. اگر بگوید یک مبلغ را به من برگردون، این حق ندارد. نه، اگر توافق کردن، مصالحه کردن، گفتن اگر شما یه مبلغ و برگردونی من خیارم ساقط میکنم، این راه دیگر است، این معامله جدیدی است. وگرنه چون تمام ثمن در مقابل تمام مبیع است، این حق ندارد بگد یه مقدار از پول رو من برگردونی. خب پس اثبات عرش به هیچ وجه مطابق با قاعده نیست. روایت هم که این بعضی از اینا که صحیح بود و بعضی از روایت که هنوز نخوندیم، از این روایت هم فتوایی که معروف بین اصحاب است به دست نمی آید. فتوای اصحاب این است که اگر کالای را خرید و تحویل گرفت و معیب در آمد، قبل از تصرف مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیرد. خب این تفصیل از کجا در میاد؟ این تفصیل چون اصل عرش رو که قاعده نتونست اثبات بکنه، نه قاعده تخلف شرط، نه قاعده لازرر، نه قاعده این که هر جزئی از ثمن در مقابل جزئی از مثمر است، این قاعده سر جاش مربوط به ابعاد طرفین است، نه مربوط به اوصاف. پس هیچ قاعده نمیتونه ثابت بکنه. تنها چیزی که ثمن عرش ثابت بکنه روایت است، و روایات هم دارد به این که قبل از تصرف حق رد دارد دون عرش، بعد از تصرف حق عرش دارد دون رد. خب این فتوایی که معروف بین اصحاب است از این در میاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن این رو به کمک حدیث فقه رضا حل کنن تا حدودی استمداد بشن. این هم با اشکال روبرو شد، برای اینکه اولا این سند ندارد و ثانیا سند داشته باشد روایت معتبر نیست و ما بخواهیم از راه عمل اصحاب جبران بکنیم، ما راهی برای احراز اسناد نداریم که اصحاب به این اسناد کردن تا موثوق و صدور بشه، و راهایی که روز چهارشنبه وقتش گذشت. گذشته از همه اینها، این روایت اونچرا که معروف بین اصحاب است اینو ثابت نمی کنه. چرا؟ چون اونی که معروف بین اصحاب است این است که قبل از تصرف مشتری مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیرد. در حالی که این روایت به نحو مطلق دارد به این که یا رد کند یا اخذ کند یا عرش بگیرد، این مطلق است، یعنی قبل از تصرف و بعد از تصرف. پس از روایت فقه الرضا نمیشه کمک گرفت. بیاییم گذشته از این که روایت فقه الرضا بر فرضی که معتبر باشد مطلق است، دارد مطلقا مخیر بین رد و عرش است، در حال که صحیح جمیل و سایر روایات فرق داشته که قبل از تصرف مطلق، قبل از تصرف حق عرش دارد و بعد از تصرف حق رد ندارد، این تفصیل رو میدن. این تفصیل مقدم بر اون اطلاقی است که روایت فقه رضا دارد. این اشکال رو که کردن که بر فرض این که حدیث فقه رضا معتبر باشد مقید است به نصوص صحیحه جمیل و امثال جمیل، ببینیم آیا این قدرت تقیید را دارد یا ندارد. روایتی که مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 18 صفحه 30 روایت سوم از جمیل نقل کرده است که مرحوم کلی نقل کرد، روایت این بود: فی الرجل یشتر صوب اول متا فیجد و فیه ایبن. بله بله، ان بعض نه ان احده ما مرسل نمی کند، ان بعض اصحاب ناست. چون روایات 5 طایفه است به لطف الهی، این طایفه 5 رو همه رو باید بخونیم، اونگاه روشن می شود که اگر یه خصیصه‌ای در صحیح در روایت جمیل بود که به عنوان بعضی اصحاب نا بود و به حسب ظاهر مشکل سند داشت، تو این 5 طایفه کاملا تضمین شده و تثبیت شده است. در تفصیل تحقیق نهایی مسئله باید این روایات باب که 5 طایفه است همه را بخونیم تا جمع‌بندی بشه، تا معلوم شه که مشکل سندی ما نداری. خب ان بعضی اصحابنا ان احد هماله مثلا فر رجل یشتری صوب ابل متا فیجد فیه عیبن. این حکمش چیست؟ وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه و چونن احدی ما نقل شد فقال ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. این قائما بعینه با برخی از تصرفات سازگار است. در مسئله خرید کنیز و امثال ذلك نگاه کردن، لمس کردن، تقبیل کردن، اینا جز تصرفات مسخط خیار حساب شد. اما اینجا تصرفی که صورت اون شی رو به هم بزند دارد. اگر قائم به حال بود، یعنی مثل پارچه‌ای که خیاطی نشده، برش نشده، این میان قائم است به حال، اما سایر تصرفات رو در بر میگیرد. یک کت دوخته بود که حالا پوشید، این قائم به عینه است دیگر. این قائم به عینه تصرف خاصی را همراه دارد. این کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و این کان ذلک الثوب قد قطع او خیط او سبقه یرجع به نقصان العیب یا یرجع این مشتری به نقصان العیب. خب این روایت مقید حدیثی است که از فقه الرضا نقل شده. در جریان فقه الرضا که دارد ردهو، این در باره رد یه تصرفی خواهد شد که انشاءالله بعد برام میشه که رد به دو قسم ممکنه تفسیر بشه. خب این روایت مقید اطلاق فقه الرضا خواهد. پس فقه الرضا بر فرض که سند داشته باشد نمیتواند مبنای فتوای معروف باشد که مرحوم شیخ بهش اشاره کرد. لکن این بیان هم ناتمام است، زیرا در تقیید وقتی ما میتوانیم بگوییم این روایتی که قید دارد مقید اطلاق روایت دیگر است که برای این قید فائده‌ای نباشد، که این ظهورش در احتراز مستقر باشد. ولی اگر یه قیدی بود که ظهورش در احتراز مستقر نشد، یه قید احترازی احراز نشد، ممکن بود قید غالبی باشد یا قید توضیحی باشد، یا لااقل شک کردیم که آیا این قید احترازی است یا قید غالبی، این روایت صلاحیت تقیید و مطلق را ندارد. شما گفتید به این که این فقه الرضا سندن صحیح نیست قبول کردی، گفتید دلالتا مطلق است باید تقیید بشود، میگیم این رو لا نسلیم. شما مقید بیارید تا ما تقییدش کنیم. اگر روایت جمیل را خواستید مقید قرار بدید، باید احراز کنید این قیدی که در کلام اخذ شده است این قید غالبی نیست، قید احترازی است. اگر احراز نکردید، خواه خلافش رو احراز بکنید یا شک بکنید، نمیتوانید به وسیله روایت جمیل اون فقه الرضا رو تقیید کنید. چرا؟ برای اینکه این قید در صورتی توان اون را دارد که احترازی باشد. اگر ما احراز کردیم که قید غالبی است نظیر فی حجورکم، یا شک کردیم که احترازیست یا قید غالبی، این توان تقیید مطلق رو ندارد. ما در اینجا این روایت جمیل به این صورت آمده است: فمود این کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، و این کان الثوب قد قطع او خیت او سبقه یرجع به نقصان العیب. چون غالبا اینطور است، وقتی این سالم باشه متصرف نباشه خودم پس میده، اگر حالا داده به خیاطی میره تعهدش میگیره. این قید چون غالبا مردم اینجور رفتار میکنن در کلام حضرت آمده، نه اینکه این باید این چنین باشد. ما یا اطمینان داریم که این قید قید غالبی است، یا لااقل شک داریم که این قید احترازی است یا قید غالبی. اگر ما احراز نکردیم که این قید قید احترازی است، نمیتوانیم بگویم روایت جمیل مقید اون اطلاق است. این یک. باید احراز بشه، مورد باید نگاه بکنید. بله، این ما یه همچه اصلی نداریم. اگر چون چه چون ظهور لفظی است دیگر، اگر اینجا لدى العقلا ظهور منعقد نشد، ما یه اصل تعبدی که نداریم که ظواهر حجت. که خب اگر ما نباشه عقلا شک میکنن دیگه. شما از یه حجت میخواد دست برداری به وسیله مشروک الحجه؟ همین، چون این مشکل حجه است، ولی اون مطلق که مشکل حجه نیست. یه وقت است که در جریان فقه رضا اشکال سندی است، این اشکال سندی اشکال تام میشه وارد. یه وقت است میگیم نه، با صرف نظر اشکال سندی میخوام ببینیم که این مطلق را میشه تقیید کرد یا نه. حالا اگر اطلاق مستقر شد، چون که ظاهرش این است که رده یک، او اخذه دو، او رده بالعرش، اینا در هم ادل هم قرار داد. خب با این یعنی چه تصرف بکنه چه تصرف نکنه دیگه، ظاهرش اطلاقه دیگه. اگر کسی بخواهد دست از اطلاق این روایت بردارد به وسیله چیزی که مشکوک القیدیت است، این نمیشه که. دست از حجت با مقتوع الحجیه باید برداشت، نه با مشکوک الحجیه. بله بله، تعبد است.
اگر شما بفرمایید این قید غالب است که مردم غالبا خشی قائمان به نفسه باشد،
بله ما این احتمال میدیم. بله چون تعبد دیگه، اگر یه وقتی این میبر خرید فاسده خب برمیگردونه دیگه، غالبا اینطوره دیگه. وقتی در جعبه را باز کردید ما میبه سال میس بساب خورم بساب کالا برمیگردونه، غالبا همینطوره دیگه. عرش اگر چنچه برد منزل رو یه مقدار تصرف کرد، طبقه رو رو گرفت تصرف کرد برای مهمون و طبقه زیر مونده، اومد میتونه عرش بگیره. این چنین نیست که نه بیان حکم الله، نه بیان حکم الله هست، ولی فهمش نه حکم الله هست، ولی مردم باید بفهمن اون طوری که مردم میفهمن این است. یه وقت است که چون حجیت ظواهر که تعبد نیست مطلق، نه اماره که حجیت هست، یعنی حجیتش اغلا نه اماره که حجیت هست، ظواهر حجیت هست، همین ها امضایی است دیگه. شار هم بحث فقهی، اگر چون چه ما بخواهیم دست از مطلق برداریم به وسیله مشکوک القیدیه برمیداریم یا مقتوع القیدیه.
امام علیه السلام در بیان حکم الله
باقیه حکم الله باقیه
باقیه
امام سلام الله علیه یقینا برای حکم الله سخن گفته است، اما امام سلام الله علیه همین معاملاتی که مردم دارن بیان میکنن، چون کل این جریان ها هم به امضایی است. این که حضرت فرمود به این که اگر این پارچه ندوخته باشه برگردون پارچه دادی به خیاطی عرش بگیر، این امر تعبدی نیست. نه عرش نه عرش تعبدی است، اما این تفصیل که قبلا نمیتونی عرش بگیری بعدا نمیتونی رد بکنی، این تعبدی نیست. اون پارچه فروش میگه پارچه‌شون بردی خیاطی بود برش کردی بعد میخوای پس بدی، خب قبلا میخوای پس بدی پس بدی میآوردی، حالا تفاوت میخوای بگیری تفاوت میدن. غرض اینه که اینی که شارع میفرماد به این که اگر قبل از برش بود پس بده بعد از برش بود عرش بگیر، این معنا قید قالبی است نه قید تعبدی که بگیم اگر این باقی است حق عرش نداری. نه، چون غالبا وقتی این باقی باشه آدم پس میده دیگه. یه پارچه ای رو که مطابق ذوقش نبود بسته بود خرید، بعد دید که این رنگ مطابق میل اون نیست، خب پس میده دیگه. غالبا اینطوره. میوه بود وقتی جعبه رو باز کرد دید که معیب است، خب پس میده. چه متاع چه صوب باشه چه متاع دیگر، وقتی که معیب در آمد پس میده. وقتی که تصرف کرد دستش از پس دادن کوتاه شد عرش میگیره. چون این چینه است، یا ما اطمینان داریم که این قید غالبی است، یا احتمال غالبی بودن این قید میدیم، نمیتونیم بگیم این روایات مقید روایت فقه الرضوی است. پس بنابراین درست است که مطلق را با مقید میشه تقیید کرد، اما در صورتی که اون قیدش احراز بشود. اما اگر ما خلافش احراز کردیم یا شک در قیدیت او داشتیم، نمی شود از یک حجتی که مطلق است به وسیله چیزی که مشکوک الحجیه است مظهر نظر بکنیم. خب و چون مسئله عرش به جزء سمن بر نمی گردد، اگر ما بخواهیم در فقه الرضا اون تصرف بکنیم بگیم ردهو یعنی عرش جزئی از سمن است، این ناتمامه. برخی ها خواستن بگن به این که عرش، چون فتوای مشهور اینه که قبل از تصرف مخیر بین رد است و عرش، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیره. میگن به این که این که بعد از تصرف میخواد عرش بگیره، آیا یک حق جدیدی برای مشتری پدید آمد یا همون حق سابق است؟ مشهور بین اصحاب این است که قبل از رد، قبل از تصرف بین رد و عرش مخیره، بعد از تصرف فقط عرش است. اما اونی که در روایات هست این است که قبل از تصرف فقط رد، بعد از تصرف فقط عرش. حرف فقها برای اثبات اینکه قبل از تصرف هم عرش مطرح است اینه. ملاحظه فرمودید که معروف بین اصحاب این است که قبل از تصرف مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط عرش. روایت میگوید که قبل از تصرف فقط رد عرش نیست، بعد از تصرف فقط رد عرش رد نیست. اونی که معروف بین اصحاب است اون رو میخوان توجیه کنن، میگن که قبل از تصرف هم حق عرش هست. چرا؟ چون بعد از تصرف که این حق عرش حادث نشده، مگر کاری کرده فروشنده، چیزی کم کرده خریدار، چیزی اضافه کرده که حالا عرش طلب کار است. این استحقاق عرش قبلا هم بود، پس نمی شود گفت که با تصرف عرش پدید می آید و قبل از تصرف عرش نبود. این رو در توجیه فرمایشی که اصحاب فرمودن گفتن. به کمک این میخوان بگن به این که میتوان گفت قبل از تصرف رد است و عرش، بعد از تصرف فقط عرش است. لکن ما در مسئله عرش فقط ببینیم که روایت چه میگوید، چون خیلی این تعباده دیگه. درست است که برخی از نکات ممکنه مؤید بحث باشد، ولی حرف اول را در مسئله عرش روایت میزند. ما ناچاریم این طوائف خمسه را یکی پس از دیگری ذکر کنیم. حالا به عنوان نمونه ما دو تا روایت از باب 18 خوندیم، باب 16 خوندیم. روایت کمین دو تا نیست. روایت پنج، یعنی پنج طایفه است. طوائف خمسه روایات باب خیار ابر باید بخونیم، جمع‌بندی بکنیم، ببینیم که فتوایی که معروف بین اصحاب است در میاد یا با تفصیل داد. الحمدلله رب العالمین.